الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در وجوب بیتوته در شب عید در مشعر بود که مشهور قائل شدن به وجوب بیتوته. مرحوم آقای خویی احتیاط واجب کردند، ولی در معاصرین مثل آقای سیستانی، آقای زنجانی احتیاط مستحب می کنند. در میان معاصرین غیر از مرحوم آقای خویی که احتیاط واجب می کرد، امام هم احتیاط واجب می کردند، ولی مشهور فتوا می دادن به وجوب بیتوته در شب عید قربان در مشعر. دلیل مشهور که صاحب جواهر ذکر کرده، یکی سیره بود که قبلا بحث شد و جواب دادیم. دوم، روایت اسبح على طهر حتی تسلی الفجر فقف قریبا من الجبل ان شئت، فقف ان شئت قریبا من الجبل و ان شئت حیث تبیت. گفتن که این نشون میده که بیتوته در شب عید قربان مفروغ العین گرفته شد. مرحوم آقای خویی به اون و ان شئت حیث تبیت متعرض نشده، فقط به اسبح على طهر متعرض شده. فرموده که اسبح على طهر صدق میکنه ولو 5 دقیقه قبل از اذان صبح برسیم مشعر. 1 دقیقه قبل از اذان صبح برسیم مشعر میشه اسبح على طهر. ولی بهتر بود آقای خویی تمسک مطرح میکرد که و ان شئت حیث و تبیت. این نشون میده که بیتوته اش در مزدلفه بوده. امام میفرمان که نماز صبح رو بخون، اگر خواستی برو وقوف بکن نزدیک مشعر الحرام که یک کوهی است در داخل مزدلفه که نزدیکی آن مسجد المشعر الحرام هست، و یا اگر اونجا ازدحام بود حوصله نداشتی، فقف حیث و تبیت و ان شئت حیث و تبیت. این معلوم میشه بیتوته کرده این آقا در مزدلفه. این استدلال اولا بود که آقای خویی ذکر بکنه. نفرمایید که در نسخ کافی هست و ان شئت حیث و شئت، ان شئت قریب فقف ان شئت قریبا من الجبل و ان شئت حیث و شئت. کجا داره و ان شئت حیث و تبیت؟ میگیم که درسته در نسخ کافی که در دست ما هست الا دو نسخه که نقل شده حیث و شئت هست، ولیکن مرحوم شیخ طوسی که از کلینی نقل میکنه حیث و تبیت نقل میکنه و نسخ تهذیب هیچ اختلاف نداره. علاوه بر این که شیخ در مبسوط و نهایه تعبیر که میکنه مشخصه که این رو طبیب خونده، چون تعبیر اینجور میکنه، میگه که و انشاء وقف فی المکان الذی بات فیه، هم در مبسوط اینو داره هم در نهایه. وافی هم که از کلینی از کافی نقل میکنه و انشئت حیث و طبیب نقل میکنه، پس حجت شرعیه داریم که نقل صحیح و انشئت حیث و طبیب هست. بله، نسخ کافی که مجمل شد، دو نسخه کافی حیث و طبیب داشت، وافی که از کافی نقل میکنه حیث و طبیب داشت، ولی مرحوم شیخ طوسی که نقل میکنه قطعا حیث و طبیب نقل کرده، نقل شیخ طوسی میشه بلا معارض. دیگه در نقل شیخ طوسی که قریب العهد بوده به زمان کلینی اصالت الحس جاری میشه، مثل الان نیست که فاصله زمانی زیاد شده ما اصالت الحس جاری نمیشه در موردمون، یا حتی در مورد صاحب وسائل به نظر ما اصالت الحس جاری نمیشه. ما نسخ به دستمون رسیده، اما شیخ طوسی اصالت الحس میگه نسخه‌ای به دستش رسیده که مقدمات حسیه بر این بوده که این همون نسخه صحیحه کافی هست. ولیکن انصاف اینه و انشئت حیث و طبیب وجوب بیتوته رو نمی فهمونه، تعارف بیتوته رو می فهمونه. یک بحثی هست در این که آیا لازم است ما ذبح و حلق و تفسیر رو در روز عید قربان انجام بدیم یا واجب نیست. اختلاف، مشهور میگن واجبه مثل آی خویی، اما عده‌ای که ما هم جزء این عده انشاءالله هستیم میگیم نه هیچ وجوبی ندارد. ان ایام الذبح قد مضت، میگه ایام تشریق ایام ذبح، از روز دهم تا روز سیزدهم وقت است برای قربان. حلق و تفسیر هم که تا آخر ذیحجه وقت داره، چه لزومی دارد روز عید قربان عجله کنیم برای ذبح یا برای حلق و تفسیر؟ جالب اینه آقای خویی میفرماید که اگر عمدن یا اضطراراً ذبح نکردید، یا مثلا رمی جمره عقبه نکردید، دیگه عاجزید از این دو واجب، چون حلق و تفسیر باید در روز عید قربان باشه، باید برید حلق و تفسیر بکنید ولو قبل از ذبح و قبل از رمی جمره عقبه. چون حالا یا عمدن یا اضطرارا ترک کردید واجب سابق را، زیغ وقت شد، خب باید حلق و تفسیر کنید چون از اعمال روز عید قربان است. دلیلشون چیه؟ حالا غیر از ادله‌ای که آوردن سنت پیامبر این بوده که ما میگیم شاید سنت مستحبه بوده، گفتن مثل آقای خویی اینجور میگن در صحیحه محمد بن حمران هست، سألت ابا عبدالله علیه السلام المتمتع ما یحل له یوم النحر، چه چیزی برش حلال میشه روز عید قربان؟ حضرت فرمود همه چیزها مگر طیب و نساء. آقای خویی فرمودن معلوم میشه پس در یوم النحر واجب هست تحلل از احرام، و الا چرا سائل گفت المتمتع متى يحل له يوم النار، بعد میگفت متى يحل له المتمتع ما يحل له يوم النار، چرا گفت؟ بعد میگفت المتمتع ما يحل له بالحلق والتقصير، چرا گفت ما يحل له يوم النار؟ معلوم میشه در روز عید قربان چون واجب از حلق و تقصیر اینجور تعبیر کرده. ما اشکال کردیم، گفتیم از کجا معلوم به خاطر وجوب حلق و تقصیر در روز عید قربان گفتن ما یحل له یوم النار؟ بالاخره فرض در این روایت وقوع حلق و تقصیره و الا صرف یوم النار که محلل نیست، ولو حلق و تقصیر نکند این که نیست. پس فرض شد وقوع حلق و تقصیر. وقوع حلق و تقصیر که فرض شد معلوم نیست، چون واجب است فرض شد وقوع، یا چون متعارف هست ولو از باب عمل به سنت فرض شده وقوع حلق و تقصیر معلوم نیست. شاید از این باب فرض شد وقوع حلق و تقصیر که چون در یوم النهر متعارف هست تحلل از احرام به حلق و تقصیر، حال یا از باب عمل به سنت یا از باب عجله مردم برای خروج از احرام. دلیل نمیشه که چون واجب بود اینجور گفتن. اینجا هم همینو میگیم، میگیم و ان شئت حیث و تبیت مفروغن ان گرفته شد بیتوته در شب عید قربان در مشعر. اما این مفروغن ان بودن چرا؟ چون واجب است یا نه چون متعارف است از باب عمل به سنت، از باب اینکه همه می اومدن عمل به سنت بکنن؟ خب اینم که تکی که نیامده سفر حج، همراه با کاروان آمده، اینم می اومد، متعارف اینجور بود و لذا دلیل بر وجوب نمیشه. راجع به این فرمایش های خویی که اسبه علا طهرن فقط دلیل میشه بر این که ما نزدیکی اذان صبح باید تو مشعر باشه، از باب مقدمه علمیه، تا هنگام اذان صبح وقوف در مشعر بکنیم. این رو انشاءالله به این زودی بحث خواهیم کرد و همونطور که آقای زنجانی هم قائلن، ما هم به این نتیجه رسیدیم که وجوب وقوف در مشعر مبدأش طلوع فجر نیست، بعد از نماز صبح هم نیست، مسمای وقوف به مشعر قبل از طلوع شمس کافیست در امتثال وجوب. 5 دقیقه به طلوع آفتاب برسه به مشعر، واجب رو امتثال کرد. این رو ما انشاءالله به زودی بحث خواهیم کرد. ولذا راجع به این روایت اجازه بدید مطالب بیشتر رو در اونجا عرض کنیم. روایت سوم که مطرح شده روایت عبدالحمید ابن دیلم هست. روایت عبدالحمید ابن دیلم سندش ضعیفه، هم محمد ابن سنان در سندش هست و هم یک راوی دیگری در سندش هست که بله متن روایت اینه خود عبدالحمید ابن عبدالدیلم که راوی مباشر هست خودش هم توثیق نداره روایت اینه عن ابی عبدالله علیه السلام سمی الابتح ابتح لأن آدم علیه السلام امر ان یتبتح فی بطحاء جمع مثل این که ابتح یک مکانیست تا مشعر هم ادامه داره الا ابتح خارج از مکه بوده به طرف منا شارع الابتح که الان میگن در ابتح واقع شد ولی خب مثل این امتداد داشته تا اسم ابتح تا مشعر چرا گفتن ابتح؟ چون حضرت آدم وقتی حج به جا آورد دستور دادن که در بیابان جمع در بیابان مزدلفه تبتح بکنه تبتح یعنی تمدد بر زمین دراز کشیدن روی زمین میگن انطرح علی وجهه این روی زمین دراز کشید دستور دادن که دراز بکش روی زمین تا اذان صبح یعنی بیتوته کن در مشهد ثم عمره بعد از اذان صبح گفتن حالا برو کوه مشعر الحرام بالای کوه مشعر الحرام برو خب آقای کوهی فرموده حالا ضعف سند که به کنار دلالت هم نداره بر وجوب بیتوته چون حالا حضرت آدم لازم از اول شب بیتوته کنه تا اذان صبح تا به صف کنه عمره به تبتح نیم ساعتی قبل از اذان صبح تمدد پنج دقیقه قبل از اذان صبح تمدد کرد بر زمین مرحوم آقای تبریزی می‌فرمود یک روز در جلسه استفتا بودیم آقای کوهی فرمود من شب کم خوابیدم برم چند دقیقه بخوابم برگردم جلسه استفتا چند دقیقه رفت و برگشت گفت خوابیدم خستگی برطرف شد حتما باید چند ساعتی بخوابه تا صرف کنه بیتوته نه چند دقیقه تمدد علال عرض میشه بیتوته خب اصلا غیر از این ها ما عرض دیگه ای داریم خب حضرت آدم خب خواست توبه کنه ما که نمیخواییم توبه کنیم حضرت آدم مأمور شد به تبتحتون بعد بر حضرت آدم فرض کنید واجب بود چون بعدش داره که و امره اذا طلعت الشمس ان یعترف بذنبه ففعل ذلك آخرش ازش اعتراف به ذنب خواستن او هم اعتراف به ذنب کرد خب این یک وجوبی باشه در حق حضرت آدم دلیل میشه که بر همه واجب است دلیل نمیشه پس انصاف اینه بیتوته در مشعر در شب عید واجب نیست بله حضرت آدم ربطی به ما نداره کاراش او آدم بود بله خب لیکون سنتن فی وله سنتن فی وله یعنی واجب این نمیشه که واجب باشه سنت ولو سنت مستحب خب مسئله 373 یجب الوقوف فی المزدلفه من طلوع فجر یوم العید الی طلوع الشمس لکن الرک منها هو الوقوف الجمله. بحث در این مبدأ وقوف واجب در مزدلفه، مشهور میگن طلوع فجر، منتهاش هم طلوع شمسه. این نظر مشهور، مبدأ طلوع فجر و منتها طلوع شمس. راجع به مبدأ ما فعلا صحبت کنیم، بعد برسیم به منتها. راجع به مبدأ در مقابل این نظر مشهور دو نظر دیگر هست. یک، این که وجوب وقوف به مشعر بعد از نماز صبح. دو، ما هو المختار من کفایت الوقوف به مقدار المسمى، قبل از طلوع آفتاب به مقدار مسمای وقوف بکنیم در مشعر، امتثال واجب کردیم. این رو عرض کنم در این که اگر مقدار مسمای وقوف را قبل از طلوع شمس در مشعر درک کنیم، ولو عمدن ترک کنیم بیش از این مقدار را، مسلم حجمان صحیحه. یعنی بحثی نیست، رکن مسمای وقوف قبل از طلوع شمس است در مشعر، بحث در مقدار واجبه. ما میگیم عمدن هم میتونید شما نرید مشعر مگر چند دقیقه مونده به طلوع آفتاب. منشأ این اختلاف عمدتاً صحیحه معاویه بن عمار، اصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر فقف ان شئت قریبا من الجبل و ان شئت حیث و تبیت. مشهور مثل شیخ طوسی میگن وقوف از اذان صبح واجب است در مشعر، و این که در این صحیحه فرمود بعدما تصلی الفجر فقف ان شئت قریبا من الجبل، این استحباب وقوف لدعائه، نه وجوب وقوف به مزدلفه. این میخواد بگه نماز صبحت رو که خوندی در مزدلفه مستحب است وقوف کنی، یعنی قیام کنی برای دعا. حال افضل این است که قریب به جبل مشعر الحرام باشی، اگرم میخوای افضل رو انجام ندی مهم نیست، و ان شئت حیث و شئت و ان شئت حیث و تبیت. ولذا مشهور اینجور توضیح میکنن روایتو. در مقابل مشهور قول دوم که میگه بعد از صلات فجر، این قولیست که صاحب حدائق قائله، علامه در منتها داره و عده‌ای از اعلام نظرشون این بوده که میگن خب این روایت میگه اصبح علا طهر بعد ما تصلی الفجر، بعد از نماز فجر این امر هست به وقوف، خلاف ظاهره بگید قف لدعا و بگید این غیر از اصل وقوف واجب است در مزدلفه، این خلاف ظاهر، انصافش هم همینه، این خلاف ظاهر. اما ما عرضمون اینه که اینیم که صاحب حدائق طبعا للعلامت فی المنتها میگه که وقوف واجب در مشعر مبدأش بعد از نماز صبح اینم دلیل نداره. اولا اسبه علی طهرن بعد ما تسلل الفجر ظاهرش اینه که بعد از نماز صبح استمرار داشته باشد طهارت تو، یک وقت نخوابی، یک وقت احداث حدث نکنی. اصبح علی طهرن بعد ما تسلل الفجر، خون نماز صبح که خوندی وضو گرفتی، اما بعد از نماز صبح هم وضوعت را ادامه بده تا انتهاء صبح که طلوع آفتاب است، بیش از این ظهور نداره و اینم قطعا وجوب نیست، قطعا واجب نیست که انسان بعد از نماز صبح وضوعش را حفظ کند در مشعر تا طلوع آفتاب. میگه اصبح علی طهرن بعد ما تسلل الفجر، شما چجور معنا میکنید؟ یعنی اصباح، یعنی همون استمرار اصباح که بالاخره از طلوع فجر تا طلوع آفتاب اصباح طول میکشه، اصباح طول میکشه دیگه، این یک ساعت و ربع مثلا حال اصباحه. بعد ما تسلل الفجر اصبح علی طهرن، یعنی استمرار داشته باشه این حالت اصباح تو بر طهارت. دو تا مطلبه، یکی که مستحب است بعد از نماز صبح وضوعت باقی باشد تا طلوع آفتاب، دوم مستحب است وقوفت قریب به جبل المشعر الحرام باشد. فقف، این نگفت فقف بعد ما تسلل الفجر، ترتیب ذکریست. مستحب به اول اصباح علی طهارت بعد صلاة الفجر، مطلب دوم قف ان شئت قریبا من الجبل، یعنی مستحب بس مکان وقوفت نزدیک جبل مشعر الحرام باشد، ولی این مستحب بی بیش نیست. و این شئت حیث و طبیعت، اگر نمیخواهی هر کجا که بیتوته کردی در همونجا وقوف کن. کجا داره وقوف بعد از صلاة فجر؟ این داره مکان وقوف رو تعیین میکنه، کجا افضل کجا مجزیست. پس اصلا نه مبدأ وقوف واجب رو میگه اذان صبح، نه مبدأ وقوف واجب رو میگه بعد از نماز صبح، هیچ کدام. نه، فای ترتیب ذکری است. اصبح علی طهرن بعد ما تسلل الفجر، مستحب است بعد از نماز صبح پاک بمونی، طاهر بمونی، محدث نشی. پس یعنی این مطلب رو داشته باش. مطلب دیگه که مستحب بس وقوف کنی نزدیک کوه مشعر الحرام، چون پیامبر اون نزدیکی وقوف کرد. شاید ظاهرا همین جایی که مسجد مشعر الحرام هست نزدیک کوه مشعر الحرام، پیامبر هم اونجا وقوف کرد. و این شئت حیث و طبیعت، عرض میکنم اولا این ظهور ندارد در اون بیان وقوف واجب، میخواد بگه وقوف مستحب وقوف عند الجبل است. دو مستحب داریم، یک اصباح علی طهارت بعد صلاة الفجر، دو وقوف قریب من الجبل، این هم مستحب است. نه، فقط ان شئت قریبا من الجبل و این شئت حیث و طبیعت، نگفت فقط بعد ما تو، نگفت فقط بعد ما تو سلل فشکه. نه اصبح علا طهرن بعد ما تسلف فج تمام فقف یعنی بعد الاسباح. به قول ایشون اون که معنا نداره که بگیم بعد از اسباح، یعنی بعد از این که طلوع آفتاب شد و تو اسباح کردی علا طهارتن حالا وقوف کن، اینو که نمیگه که کنده او گفت. پس اسباح یعنی طلوع فجر. اگر اسباح طلوع فجر معنا داره بگن اسباح علا طهرن بعد ما تسلل الفجر، بعد از این که نماز صبح رو خوندی حالا اسباح کن علا طهارتن، این اسباح که طلوع فجر نیست، این اسباح یعنی استمرار حالت اسباح با طهارت از حدث. این مستحب است و نیز مستحب است وقوف قریبا من الجبل. هذا اولا. و ثانیا این جمله، این جملات در سیاق اوامر استحبابیه است. فاذا وقفت فحمد الله، همون اتبع علی طهرن استحبابه. فاذا وقفت فحمد الله واسن علی واذکر من آلائه و بلائه ما قدرت علی و صل علی النبی وليكن من قولك اللهم رب المشعر الحرام الى آخره. و این سیاق، سیاق بیان مستحبات است، ولذا این استدلال تمام نیست. مرحوم حالا مرحوم شیخ گفت فقف للدعا، حالا یعنی شاید به این معنی که وقوف برای دعا، یعنی قیام برای دعا، که عرض کردیم اونم اگر باشه هیچ ربطی به بحث وجوب وقوف نداره. من اشکال شما رو نمیفهمم. یا اشکال اینه که میگیم این اشکال اول اینه که این روایت در مقام بیان مکان وقوفه، که میگه افضل اینه که قریب به جبل مشعر باشه، ولیکن مجازید هر کجا که بیتوته کردید در مزدلفه همونجا وقوف کنید. اما مبدا وقوف کی هست اینو بیان نکرد. ثانیاً بر فرض ظهور داشته باشه در این که وقوف از طلوع فجر است یا بعد از نماز فجر است، این در سیاق مستحبات و ظهور در وجوب ندارد. مرحوم شیخ اینجور معنا کرد. از کرم مرحوم شیخ اینجور معنا کرد، ما که اینجور معنا نکردیم. طبق معنای مرحوم شیخ هم اصلا ربطی به وقوف واجب نداره، این بحث وقوف لدعاه. خلاف ظاهره قف را به معنی قف یعنی قم لأجل دعا معنا کنیم. خب را بله نداره قف لدعا، که اون که یک امر آخری است. این که ظاهر این روایت اینه که از طلوع فجر وقوف لازم نیست، چون بعد از نماز صبح تازه میگه قف. با این که کلام صحابه‌ها که مطلب عرفیه، این که ما بگیم نه این قف بعد از نماز صبح غیر از قف وجوبی است در مزدلفه، این وقوف امر استحبابی است به وقوف خاص، وقوف قریبا من الجبل برای دعا، این خلاف ظاهره. خب ما حالا اشکالمون به صحابه دقیقه اینه که حتی اینی هم که شما میگید که بعد از نماز صبح وقوف در مشعر واجب است بلافصل، این هم ظهوری نداره. این سیده دلیل دیگری که ذکر شده و بر وجوب وقوف از طلوع فجر اینه که در روایت داریم در صحیحه هشام ابن الحکم داریم که لا تجوز وادی محسر الا بعد ان تطلع الشمس، نگذر، یا جمله فعل مضارع به لسان نفی به غرض نهیه، لا تجوزو یعنی نمیگذری، نباید بگذری از وادی محسر قبل از طلوع شمس. خب اینم دلیل بر این که مبدأ طلوع فجر نمیشه، این منتها رو فوقش بیان میکنه، مبدأ رو بیان نمیکنه. ولذا ما عمده دلیل بر این که مبدأ وقوف واجب به مشعل طلوع فجر همین صحیحه معاویه بن عمار میدونیم که دلالتش به نظر ما ناتمامه. قره لا تجوز و وادی محسر الا بعد ان تطلع الشمس، خب پس قبل از آن باید وقوف بکنیم در مشعر، و اطلاقش میگه که شما بعد از طلوع فجر وقوف بکنید. اگر کسی به این استدلال کنه، این استدلال ناتمامه، چون این مبدأ وقوف رو بیان نمی کنه، منتهای وقوف رو فوقش بیان میکنه که عرض خواهیم کرد. خب اما راجع به منتهای وقوف، راجع الان اجازه بدین رو عرض میکنم. بله خب منتهای وقوف رو شما میگید، شما دارید منتها رو بحث میکنید، ما که هنوز منتها رو شروع نکردیم. ما به لحاظ مبدع گفتیم دیر میاد مشعر، آقا زود نمیاد، اشکال داره؟ بله ما مبدع رو عرض کردیم، اما راجع به منتها، راجع به منتها استدلال شده بر این که تا طلوع شمس باید طول بکشه وقوف، به این که در روایت داریم لا، در صحیح هشام داریم لا تجوز و وادی محسر الا حتی تطلع الشمس. آی خویی فرموده که ظاهر این روایت اینه که دخول در وادی محسر جائز نیست قبل از طلوع شمس، چون تجاوز به وادی محسر میگه صدام به خاک ایران تجاوز کرد، یعنی از این طرف آمد از اون طرف رفت بیرون، نه وارد خاک ایران شد. لا تجوز یا لا تتجاوز وادی محسر حتی تطلع الشمس، یعنی وارد وادی محسر نشو مگر بعد از طلوع شمس. خب ما وارد وادی محسر نشیم یعنی تو مشعر بمونیم دیگه، چون حد مشعر وادی محسره. مرحوم آقای خویی فرموده که یک روایت دیگه ای هم هست، اونم دلیل بر اینه که تا طلوع شمس باید در مزدلفه باشیم، و همون صحیحه معاویه بن عمار زیل صحیح معاویه بن عمار بعد از این میگه اصبح علی طهرن و اینا، میگه ولا تتجاوز وادی، بله زیل اون میگه که میگه که فعفز، عبارتش رو پیدا کنم، بله داره که افاظه کن از مشعر حین یشرق السبیر و تر الابل مواضع اخفافها، میگه موقعی از مشعر افاظه کن که کوه سبیر بدرخشد. کوهش سبیر به خاطر آفتاب میدرخشد، به خاطر طلوع شمس میدرخشد، یعنی حتی تطلوع شمس دیگه. و افز من و افز من جمع حین یشرق سبیر و تر الابل و مواضع اخفافها. مرحوم صاحب جواهر، مرحوم کوه به درخشد، تر الابل و مواضع اخفافها، یعنی هوا روشن بشه و جاده دیده بشه. و الا شما از کجا میفهمید که شتر جای پایش را میبیند؟ ما خودمون جای پامون را میبینیم، میگیم شتر هم مثل ماست. یعنی هوا روشن شده. مرحوم صاحب جواهر فرموده که ظاهر ادله اینه که میشه قبل از طلوع آفتاب، مثلا یک روب قبل از طلوع آفتاب، طبیعی به قلیلن مقداری قبل از طلوع آفتاب از مشعر بریم بیرون، بریم در وادی محسر. از مرز وادی محسر نمیتونیم وارد منا بشیم قبل از طلوع آفتاب. میتونیم وارد مرز وادی محسر بشیم قبل از طلوع آفتاب، اما از وادی محسر وارد منا نمیتونیم بشیم مگر آفتاب طلوع بکنه. چرا؟ ایشون فرموده که ما در موثقه اسحاق ابن عمار داریم مستحب است افاظه کنی از جمع قبل ان تطلع الشمس بقلیلن، مستحب انسان طلوع افاظه کنه از مشعر قبل از طلوع شمس به قلیلن. اینو چجوری توضیح کنیم؟ اونی هم که میگه لا تتجاوز وادی محسر حتی تطلع شمس، تجاوزه یعنی گذر کردن از او، اینو درست میگه صاحب جوان انصافا. فرق است بین تجاوز الیه با تجاوز با جاوزه. جاوز زیدون بلدت قم یعنی چی؟ یعنی وارد شهر قم شد؟ نه، گذشت از شهر قم. اگه بخوان بگن تجاوز کرد به شهر قم، میگن اعتدا، تجاوز علی، اعتدا علی. اما جاوزه یعنی گذشت از شهر قم، باید بریم از 72 تن اون طرف تا بگن جاوزه بلدت قم، ولی تا داخل شهری که نمیگن جاوزه. لا تتجاوز وادی محسر حتی تطلع شمس، یعنی نگذر از وادی محسر تا طلوع شمس نشده، نه اینکه داخل وادی محسر نشون. صاحب جواهر بعد فرموده یه وقت به ما اشکال نکنید که صحیحه معاویه ابن عمار میگفت و افز من جمع حین یشرق سبیر، اشراق سبیر یعنی آفتاب بتابد بر کوه سبیر. ایشون میگه ذیل روایت رو نخوندی؟ و ترل ابل و مواضع اخفافها. آقا عرفی نیست که بگن زمانی میتوانی افاضه کنی از مشعر که شتر جای پایش را ببیند. شتر خیلی زودتر از طلوع آفتاب جای پاشو میبینه، هوا خیلی زودتر از طلوع آفتاب روشن میشه، هوا اینقدر روشن میشه آدم کامل جاده رو میبینه. این قرینه میشه بر این که یشرق لک سبیر، یعنی کوه سبیر روشن بشه، آشکار بشه، نه اینکه نور خورشید بر آن بتابد که بعد از طلوع شمس است. نه خیر، یعنی یشرق بدرخشد، تاریک محض نباشد، همون یک روز قبل از طلوع آفتاب سید میکنه اشرق سبیران، کوه سبیر روشن شد چون هوا روشن شده. ولی هنوز شما نماز صحبتون رو خواب موندید نخوندید، آفتاب که نزد. چون ترل ابل و مواضع اخفافها ها عرفی نیست که به معنی طلوع شمس باشه. این فرمایش صاحب جواهر، آقای خویی میخواد جواب بده از این فرمایش. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.